سلام به شما که در این کاوش عمیق همراه ما هستید. امروز می‌خوایم یه نقشه راه خیلی کاربردی براتون باز کنیم. یه نقشه راهی که از دل منابع مختلف بیرون کشیدیم تا مسیر تبدیل شدن به یک متخصص SEO رو براتون روشن کنیم. قصدمون این نیست که یه لیست طولانی از کارها رو ردیف کنیم. نه. قرار این مسیر رو به 4 تا گام اصلی و استراتژیک تقسیم کنیم که دقیقاً بدونید از کجا باید شروع کنید و چطور باید عمیق بشید.
دقیقاً. و خب نکته مهمش اینه که SEO دیگه اون مفهوم مبهم و فنی گذشته نیست. امروز یه مهارت حیاتی برای هر کسب و کار آنلاینه و به همین خاطر یه مسیر شغلی بسیار پرتقاضاست. تو گفتگوی امروز ما فراتر از تعاریف اولیه میریم و به شما نشون میدیم ذهنیت یه متخصص SEO چطور کار میکنه و چطور میتونید این مهارت رو جوری یاد بگیرید که واقعاً تو بازار کار متمایز باشید.
بسیار خوب. بیایید این موضوع رو بازش کنیم. یه نکته خیلی جالبی که منابع همون اول بهش اشاره میکنن اینه که قبل از هر کاری گام اول یه سوال اساسیه. آیا SEO اصلا برای من مناسبه؟ شاید اولش ساده به نظر بیاد، ولی ظاهراً شخصیت و طرز فکر شما نقش کلیدی داره.
بله، این یه جور خودآزمایی مهمه. چون SEO فقط یه سری تکنیک نیست، یه طرز فکره. منابع روی 3 تا ویژگی شخصیتی کلیدی خیلی تاکید میکنن. اولی چیزی فراتر از صرفاً تفکر تحلیلی هست. اونها بهش میگن عشق به حل پازل. کار شما اینه که به یه وبسایت نگاه کنی، داده‌ها رو بررسی کنی و بفهمی چرا این سایت تو صفحه 5 نتایج گوگل گیر کرده. یعنی باید از پیدا کردن الگوها تو داده‌ها و کشف سرنخ‌ها لذت ببری.
پس واقعاً مثل یه کارآگاه دیجیتال عمل می‌کنی که دنبال ردپاهای الگوریتم گوگله. این خیلی جذاب‌تر از صرفاً تحلیل عدده.
دقیقاً همینه. ویژگی دوم تشنه یادگیری بودن به معنای واقعی کلمه است. دنیای SEO به شدت پویاست. مثلا یه زمانی پر کردن صفحه از کلمات کلیدی شاید جواب میداد، اما بعد از آپدیت های گوگل مثل پاندا و پنگوئن
همون تکنیک میتونه سایت رو کلا نابود کنه.
دقیقاً. اگه از این بترسی که چیزی که امروز یاد گرفتی ممکنه 6 ماه دیگه منسوخ بشه، این حرفه واقعاً خستت میکنه.
و سومی ویژگی که منابع خیلی روش تاکید دارن صبر استراتژیک هست. این فقط به معنی صبور بودن نیست، درسته؟
کاملا. نتایج SEO یه شبه اتفاق نمیفته. شما ممکنه یه استراتژی محتوایی یا لینک سازی رو پیاده کنی و ماها، واقعا ماها طول بکشه تا تأثیر واقعیش رو تو رتبه بندی ببینی. صبر استراتژیک یعنی شما به فرایند اعتماد داری، بر اساس داده ها تصمیم میگیری و در مقابل وسوسه تغییرات سریع و بی اساس مقاومت میکنی.
پس اگه کسی دنبال هیجان نتایج فوریه، شاید مثلا تبلیغات کلیکی گوگل براش مناسب تر باشه.
دقیقاً.
خب فرض کنیم شما از این خودآزمایی سربلند بیرون اومدید. اینجاست که میرسیم به گام دوم، یعنی درک عمیق اصول بنیادین SEO. اینجا دیگه جاییه که باید آستینا رو بالا زد و وارد گوچ شد. از کجا باید شروع کرد؟
این گام شالوده کار شماست و منابع اون رو به 4 تا ستون اصلی تقسیم می کنن. ستون اول و شاید مهمترین تحقیق کلمات کلیدی یا کیورد ریسرچ هست.
آها.
اما نه به اون معنای سادش.
این همون نقطه شروع هر استراتژی SEO است. اما منظورت از نه به اون معنای سادش چیه؟ مگه غیر از اینه که کلماتی که مردم جستجو میکنن رو پیدا کنیم؟
چرا؟ هسته اصلی همینه. اما یه متخصص حرفه‌ای فقط به حجم جستجوی یک کلمه نگاه نمیکنه. منابع تاکید دارن که شما باید 3 تا فاکتور رو همزمان در نظر بگیری: حجم جستجو، سختی کلمه کلیدی و از همه مهمتر قصد کاربر از جستجو.
قصد کاربر یعنی اینکه چرا داره اون کلمه رو سرچ میکنه؟
دقیقاً. ابزاری مثل گوگل کیورد پلانر برای شروع خوبه، اما ابزارهای حرفه‌ای مثل Ahrefs یا سمراش به شما نشون میدن که رتبه گرفتن برای یک کلمه چقدر سخته و مهمتر از اون بهت اجازه میدن استراتژی رقیبای خودت رو مهندسی معکوس کنی. یعنی میبینی اونها دقیقاً برای چه کلماتی رتبه گرفتن.
پس این مثل داشتن یه نقشه از میدان جنگ رقباست. خیلی خوب. بعد از اینکه این کلمات کلیدی طلایی رو پیدا کردیم، چطور بعد ازشون تو وبسایت خودمون استفاده کنیم؟ اینجاست که میرسیم به SEO داخلی یا آن پیج SEO.
بله، و اینجا هم بحث فراتر از قرار دادن کلمات کلیدی تو عنوان و توضیحات متاست. منابع روی یه مفهوم پیشرفته تر تاکید میکنن. بهینه‌سازی برای قصد کاربر. گوگل امروز به طرز شگفت‌انگیزی هوشمند شده. میفهمه کسی که جستجو میکنه بهترین کفش دویدن دنبال یه مقاله نقد و بررسیه.
در حالی که کسی که جستجو میکنه خرید کفش دویدن سایز 42 آماده خریده و باید بره تو صفحه محصول.
دقیقاً همینه.
پس کار یه متخصص SEO اینه که نه تنها کلمه کلیدی، بلکه کل محتوا، ساختار و لحن سفر رو با نیت اون کاربر هماهنگ کنه. این تفاوت بین گرفتن یک کلیک و به دست آوردن یک مشتریه.
دقیقاً. استفاده درست از تگ‌های هدینگ یعنی H1 و H2 برای ساختاردهی به محتوا و تولید محتوای واقعاً مفید و عمیق همه در خدمت پاسخ دادن به همین قصد کاربر هستند. و خب ستون سوم SEO خارجی یا آف پیج SEO هست که اغلب با بکلینک شناخته میشه.
آها، همون رأی‌های اعتمادی که سایت‌های دیگه به ما میدن. پس اینجا بازی سر تعداده، یعنی هرچی بکلینک بیشتر بهتر.
این یه تصور غلط رایجه که منابع به شدت در موردش هشدار میدن. اینجا بحث کیفیت بر کمیت هست. یه لینک از یه وبسایت معتبر و مرتبط تو حوزه کاری شما میتونه ارزشی بیشتر از صدها لینک از سایت‌های بی‌کیفیت و اسپم داشته باشه.
جالبه.
در واقع الگوریتم‌های گوگل تو شناسایی لینک‌های غیر طبیعی خیلی باهوش شدن و یه بکلینک بد میتونه به سایت شما آسیب جدی بزنه. پس گرفتن لینک از هر جایی استراتژی خطرناکه.
پس این کار بیشتر شبیه به روابط عمومی دیجیتال میمونه تا جمع‌آوری لینک. و ستون چهارم و نهایی این گام تحلیل داده هاست، چون اگر نتونیم چیزی رو اندازه‌گیری کنیم نمیتونیم بهبودش بدیم.
کاملاً. شما باید کاراگاه عملکرد خودت باشی. دو تا ابزار حیاتی و رایگان گوگل برای این کار گوگل انالیتیکس و گوگل سرچ کانسول هستن.
ولی خب این ابزارها خیلی داده به ما میدن. چطور توشون غرق نشیم؟
نکته مهم همینه که بدونی دنبال چی بگردی. مثلا تو انالیتیکس یه نرخ پرش یا باونس ریت بالا توی صفحه مهم فقط یه عدد نیست، یه داستانه. بهت میگه محتوای شما با انتظار کاربری که از طریق گوگل اومده همخوانی نداره. یا تو سرچ کانسول دیدن این که برای چه کلماتی تو صفحه دوم گوگل هستی یه معدن طلاست.
آها، چون با یه کم بهینه‌سازی میشه اونها رو به صفحه اول آورد.
دقیقاً.
فوق‌العاده بود. این چهار ستون یه دید کاملا جدید به من داد. حالا فرض کنید شما با این مفاهیم عمیقا آشنا شدید. گام سوم پیدا کردن منابع آموزشی مناسب برای استاد شدن تو این حوزه هاست.
بله، و خوشبختانه اقیانوسی از اطلاعات وجود داره که البته خودش میتونه چالش برانگیز باشه. منابع اینها رو به سه دسته تقسیم میکنن. اول دوره‌های آنلاین ساختاریافته تو پلتفرم‌هایی مثل یودمی، کورسرا و وبسایت‌های تخصصی مثل ماز اکادمی. اینها برای ایجاد یه درک پایه‌ای و منظم عالی‌اند.
دسته دوم وبسایت‌های معتبر و وبلاگ‌های تخصصی هستند. فکر می‌کنم اینها برای بروز موندن ضروری‌اند.
حتماً برای دنبال کردن آخرین تغییرات الگوریتم‌ها و یادگیری استراتژی‌های عملی، سایت‌هایی مثل سرچ انجین جورنال و مخصوصاً بکلینکو که به خاطر مطالعات موردی عمیقش معروفه، منابعی هستند که باید روزانه چک کنی. و در نهایت برای کسایی که دنبال درک فلسفه پشت SEO هستند، کتاب‌های مرجع مثل The Art of SEO هنوز هم مثل یک کتاب مقدس تو این حوزه عمل می‌کنن.
چون اصول بنیادین و همیشه پایدار رو توضیح میدن.
درسته. و در نهایت میرسیم به گامی که به نظر من از همه مهمتره. گام چهارم، یعنی کسب تجربه عملی. تمام این تئوری‌ها بدون اجرا فقط اطلاعات عمومی هستن. کاملا درسته. بهترین راه یادگیری SEO کثیف کردن دست هاست. منابع دو تا پیشنهاد هوشمندانه برای این کار دارن. اولین پیشنهاد اینه که یه وبسایت یا وبلاگ شخصی راه بندازی. این میشه آزمایشگاه شخصی شما.
یک محیط امن که میتونیم بدون ترس از اینکه کسب و کار کسی رو خراب کنیم، هر تکنیکی رو امتحان کنیم، نتایج رو ببینیم و از اشتباهاتمون یاد بگیریم.
دقیقاً. یکی از منابع داستانی یه متخصص سوی معروف رو تعریف میکنه که کارش رو با یه وبلاگ نقد و بررسی انواع چای ایرانی شروع کرده بود. اون همه چیز رو روی اون سایت امتحان کرد. از فرمت‌های مختلف تگ عنوان گرفته تا ساختن چند تا لینک تو فروم‌های مربوط به غذا. برای 6 ماه اون سایت تقریباً هیچ بازدیدی نداشت. اما خودش میگه من از اون وبلاگ شکست خورده بیشتر از هر دوره آنلاینی یاد گرفتم.
چه داستان جالبی! و پیشنهاد دوم برای کسب تجربه چی بود؟
انجام پروژه‌های کوچک. وقتی یکم اعتماد به نفس پیدا کردی، میتونی برای یه کسب و کار کوچک، مغازه دوستت یا یه سازمان غیرانتفاعی پروژه هایی رو به صورت آزمایشی یا با هزینه کم انجام بدی.
که این کار نه تنها تجربه دنیای واقعی رو به آدم میده؟
بله، و مهمتر از اون بهت کمک میکنه تا یه پورتفولیو یا نمونه کار برای خودت بسازی. تو مصاحبه های شغلی نشون دادن نتایج یه پروژه واقعی 1000 برابر بیشتر از هر مدرکی ارزش داره.
خب، حالا که این نقشه راه 4 مرحله ای رو داریم، یه سوال مهم پیش میاد. جایگاه یه متخصص SEO دقیقاً کجاست و تفاوت اصلیش با یه مدیر بازاریابی دیجیتال چیه؟
این یه سوال کلیدیه. ببین، تمرکز اصلی و انحصاری یه متخصص SEO بر جذب ترافیک ارگانیک هست. تمام دانش و مهارت اون حول درک عمیق ماشین الگوریتم‌های گوگل و بهینه‌سازی سایت برای اون ماشین میچرخه. یعنی با جنبه‌های فنی مثل سرعت سایت، ساختار داده‌ها و استراتژی‌های پیچیده لینک‌سازی سر و کار داره.
در حالی که یه مدیر بازاریابی دیجیتال نگاهی کلی‌تر و وسیع‌تر به ماجرا داره.
بله. مدیر بازاریابی دیجیتال ممکنه علاوه بر SEO، مسئول تبلیغات پولی، مدیریت شبکه‌های اجتماعی، ایمیل مارکتینگ و استراتژی کلی محتوا هم باشه. اگه بازاریابی دیجیتال یه ارکستر باشه، مدیر بازاریابی رهبر ارکستره. اما متخصص SEO نوازنده اول ویولن هست که تو تخصص خودش به استادی رسیده. این تشبیه عالی بود. و سوالی که برای هر کسی که به این مسیر شغلی فکر میکنه بسیار مهمه، وضعیت بازار کار و درآمد این شغل چطوره؟ بر اساس اطلاعاتی که تو منابع ما وجود داره، چشم‌انداز این شغل بسیار روشنه. هر روز کسب و کارهای بیشتری آنلاین میشن و رقابت برای دیده شدن تو صفحه اول گوگل شدیدتر میشه.
خب این یعنی تقاضا برای متخصصان SEO که بتونن این دیده شدن رو تضمین کنن به شدت در حال رشده.
دقیقاً.
و از نظر درآمدی چطور؟ آیا این تقاضا تو حقوقا هم خودش رو نشون میده؟
بله، منابع به طور متوسط برای یه متخصص حرفه‌ای SEO تو ایران درآمد ماهانه‌ای بین 5 تا 10 میلیون تومان رو ذکر کردن. البته تأکید شده که این یه میانگین برای شروع حرفه‌ایه. چیزی که جالبه اینه که درآمد تو این حوزه به شدت به تخصص شما بستگی داره. مثلا یه متخصص SEO فنی یا یه متخصص SEO بین‌المللی میتونه درآمدهای خیلی خیلی بالاتری داشته باشه. با افزایش تجربه و ساختن یه پورتفولیوی قوی، این ارقام به طور قابل توجهی رشد میکنن.
پس به طور خلاصه، مسیری که منابع برای شما ترسیم می‌کنن یه سفر 4 مرحله‌ای است. اول با خودتون صادق باشید و ببینید آیا روحیه کارآگاهی، کنجکاوی دائمی و صبر استراتژیک رو دارید یا نه. بعد از اون 4 ستون اصلی SEO رو عمیقاً یاد بگیرید. تحقیق کلمات کلیدی با در نظر گرفتن قصد کاربر، SEO داخلی فراتر از کلمات، SEO خارجی با تمرکز بر کیفیت و تحلیل هوشمندانه داده‌ها. در گام سوم با استفاده هوشمندانه از دوره‌های آنلاین، وبلاگ‌های تخصصی و کتاب‌های مرجع، دانش خودتون رو همیشه به روز و عمیق نگه دارید. و در نهایت مهمترین بخش، با راه اندازی آزمایشگاه شخصی خودتون و انجام پروژه‌های کوچک، اون دانش تئوری رو به یه مهارت عملی و قابل ارائه تبدیل کنید. و به یاد داشته باشید که SEO یک سرمایه گذاری بلند مدته، هم برای یک کسب و کار و هم برای مسیر شغلی شما.
آیا موفقیت تو این حوزه هستن؟ شما هیچ وقت به مقصد نمی رسید چون مقصد دائما در حال حرکته. و به عنوان یه فکر نهایی برای شما که تا اینجا همراه ما بودید، این منابع یه نقشه راه شفاف برای متخصص شدن تو دنیای امروز ارائه دادن. اما با شروع این مسیر به این فکر کنید. با ظهور موتورهای جستجوی مبتنی بر هوش مصنوعی و جستجوی صوتی، تعریف بهینه‌سازی تو 5 سال آینده چطور تغییر خواهد کرد؟
آیا مهارت‌های بنیادینی که امروز صحبت کردیم، مثل درک عمیق نیت انسان‌ها، حل مسئله و تفکر انتقادی، حتی از تمام ترفندهای فنی امروزی هم ارزشمندتر نخواهند شد؟